موقعی بچه من زندگی کردن مطلوب رو انتخاب میکنه که یک سازگاری خوب رو بتونه با بدحالی های خودش رقم بزنه. پس اگر من رو بدحالیاش متمرکز بشم، میتونم اینو برای تمام زندگی آماده کنم. خوبحالی ها، آموزش هاش، ارتباطاش، تصمیم گیریاش و همه چیزهای دیگه. خب، حالا تو این بدحالی ها ما چی کار کردیم؟ چه اشتباهی رو رقم زدیم؟ چون روز اول نقش پدر مادریمون که نیست، ما به هر حال مدت مدیدیه که داریم تو این نقش ایفا میکنیم. ما معمولا در مقابل بدحالی های بچه ها 4 تا اشتباهی خیلی واضح انجام میدیم: یا ریشه یابی میکنیم، یا نصیحت و راهکار ارائه میدیم، یا انکار میکنیم، یا دعوتشون میکنیم به صبر، که این باعث میشه بچه های ما از ما دور بشن، نشانه های استراب و فشار روانیشون به صورت ظاهری از بین بره، اما این نشانه ها عمیق بشه، ریشه ها خیلی سترگ و محکم بشه و متاسفانه نتایج ناگوارتری رو به بار بیاره. خب، پس این 4 تا اشتباه رو متوجه شدیم، باید رصد کنیم، پایش کنیم که دوباره مرتکبش نشیم. حالا چی کار بکنیم؟ اولین قدم که به عنوان اصلی ترین گامیه که خدمت شما توضیح دادم، بحثی یک پارچه کردن دو قسمت مغز بود. عرض کردیم بچه ها وقتی بدحال میشن رو قسمت هیجانی مغزشون که قسمت سمت راست مغزشونه متمرکز میشن و قفل میشن. این قفل شدگی رو من با حدس زدن و با حرف زدن و با تحلیل کردن های ریز جزئیاتی که دارم میبینم میتونم باز کنم. تحلیل های آنچنانی فلسفی نه، اون چی که میبینم رو بیان کنم. آروم آروم بچه من آروم میشه و اون موقع دعوتش میکنم به فکر گروهی. وقتی این فکر گروهی رو بهش پیشنهاد میدم، یعنی دارن تیم سازی میکنن. بچه من میفهمه که مشکل اون مشکل منم هست، من دارم باش شونه به شونه پیش میرم و احساس بسیار خوبی براش شکل میگیره. تو گام دوم، حالا من باید بچه‌م رو مجاب کنم که بتونه از بدحالی‌های خودش خوب حرف بزنه. قدم اولش این بود که نامگذاری کنه که خودش 30% حال دل بچه‌ها رو خوب میکنه. چون خیلی موقع وقتی بچه‌ها بدحالن، دلهره باعث میشه که اصلا نفهمن چشونه. خیلی موقع به خاطر یه موضوعی بدحالن، بهانه چیزهای دیگر رو میگیرن. ما بزرگسالا هم همینطوری. فشار اقتصادی بهمون میاد، فشار اقتصادی رو میریم با همسرمون بهانه‌گیری میکنیم. بد کارکردی اجتماعی تو محیط کار منعکس میکنیم.
سر کار از مدیرمون یه چیزی میشنویم، دقیقاً
محیط خونه رو به هم میریزیم. خودمونم نمیدونیم چمونه، ولی میدونیم حال دلمون خوب نیست. بچه‌ها هم همینطورین. اگر بچه‌مون رو مجاب کنیم که چند ثانیه ای چند دقیقه ای متمرکز بشه، فکر کنه الان من دقیقاً چمه، چه اتفاقی برام رقم خورده. حالا تو مرحله بعدی وقتی نامگذاری کرد، بعد مجابش کنیم به اینکه داستان بدحالیشو تعریف کنه. گفتیم 65% از پدر مادرها در مقابل یک سکوت آزاردهنده قرار میگیرن که بچه‌ها این داستانو تعریف نمی‌کنن. توصیه کردیم از تکنیک زنجیره سازی جزئیات استفاده کنید، دقیقاً مثل پزشکای عمومی که معاینه می‌کنن به یه منطقه واقعی درد میرسن. از جایی که سالمه آروم آروم دستشون رو حرکت میدن، اینجا درد میکنه، اینجا درد میکنه، اینجا، تا منطقه التهاب رو پیدا کنن. پدر مادرم از اونجایی که تو جریانن، از اون لحظه‌ای که بچه‌شون رو دیدن، آخرین سکانس هایی که با بچه‌شون ارتباط داشتن رو تعریف کنن، بعد آروم آروم حدس بزنن. زنگ اول این اتفاق افتاد، معلمت چیزی گفت، دوستت همچین حرکتی انجام داد، پولتو گم کردی، خلاصه یکی از اینا آتیشش میگیره و بچه شروع میکنه داستانو تعریف کردن.
ضمن اینکه این رو هم به پدر و مادرها گفتیم، همه این کارها نیازمند صبر و حوصله.
دقیقاً. حالا شاید خیلی از پدر و مادرها سوال کنن آقا داستان تعریف کردن بچه‌ها چه خروجی داره؟ اصلا برای چی باید بچه جیکو پیکشو تعریف کنه؟ یکی از بزرگترین دلایلش اینه. لوریا، یکی از متخصص‌های علم روانشناسی خانم امجدیان که رو مقوله فکر خیلی کار کرده، لوریا و ویگوتسکی، جدیداً هم پروفسور چامسکی روی این موضوع خیلی متمرکزه که هنوزم زنده است و داره پژوهش‌های خیلی خوبی ارائه میده، به این موضوع فکر کردن و متمرکز شدن که آقا فکر اصلا یعنی چی؟ یک کسی فکر میکنه در از چه اتفاق براش شکل میگیره. از نظر علمی نمیخوام اینجا خیلی تئوری صحبت کنم که شاید به درد عوام نخوره، ولی یک جمله میگم و رد میشم. از نظر علمی ثابت شده فکر کردن همون حرف زدنهای درونیه. یعنی حرف زدنهای درونی شده همون فکر است. خب حالا وقتی من بچه‌مو مجاب میکنم که بلند بلند داستانشو بگه، در اصل دارم مجابش میکنم که فکر کنه. یعنی تو دل داستان تعریف کردن من دارم شرایط مساعدی رو مهیا میکنم که بچه من به ریس فاکتورهای داستان متمرکز بشه و فکر کنه، کنار همدیگه قرار بده و به یه راهکار مطلوب برسه. حالا اگه گام های بعدی هم اجرا کنم که دیگه گلو زدم، اما اگر همین یه دونه گام رو اجرا کنم کلی حال دل بچه من خوب میشه و خیلی موقع قطعا پدر مادرها به اینجا میرسن و پدر بیامرزش برای من مربی میمونه انشاءالله که این صحنه رو میبینن، بچه داره داستان تعریف میکنه با تمام جزئیات، بعد یه دفعه وسط داستان بلند میشه میره، بعد میشه کجا میری؟ میگه خودم دیگه فهمیدم چیکار کنم. چرا؟ راه حلی که باید بهش برسه رو در دل بیان داستان بهش رسیده. من پدر مادرم میگم خدا رو شکر بچه من مشکل فشار روانیش رو حل کرد. همین.
خب آقای دکتر، الان فرصت مناسب یه پیامی که یکی از مادرها رو من مطرح کنم. مادر عزیز اینطور پرسیده بودن که من میام این روند داستانگویی رو با فرزندم تمرین کنم، ولی تا شروع میکنم به حرف زدن میگه مگه من بچه‌م با من اینطوری حرف میزنی؟ در صورتی که 6 7 سالش بیشتر نیست و واقعا یه بچه محسوب میشه.
مامان من دیگه بزرگ شدم، مگه نباید همه چیزا، مگه من آنتنم؟ مگه من خیلی از بچه‌ها به این نکته اشاره میکنن. آفرین به این مادر بزرگواری که این سوالو مطرح کرده. یکی از بزرگترین اشتباهایی که ما انجام میدیم که باعث میشه بچه ها این احساس رو کنن اینی که بچه ها رو ماشین کنترلی میکنیم و در اتخاذ تصمیم نتیجه رو رصد میکنیم. خیلی خوب گوش بدید، خیلی نابه ها، خیلی نابه. ببین مثلا بچه 7 ساله من اومده راجبه یه مشکلی از مربیش با من حرفی زده، داستان رو مفصل تعریف کرده، خودشم تو دل تعریف داستان به نتیجه رسیده، منم حالا یه راهکاری که به ذهنم رسیده گفتم. مثلا بهش گفتم که زنگ تفریح برو دم در اتاقی که مربی ها استراحت میکنن، از ناظمتون اجازه بگی با مربیت راجع به این موضوع صحبت کن. خب خوب گوش بدید، رفتار عمومی پدر مادر رو بعد از این داستان چیه؟ فردا نه پس فردا بچه‌م از مدرسه میاد بهش میگم رفتی گفتی مربیتون چی گفت؟ پیگیری میکنم، رصد نتیجه باعث میشه بچه احساس ماشین کنترلی بودن کنه. رصد نتیجه، من پدر مادر وقتی یه پیشنهاد راهکاری به بچه ارائه میدم یا بچه در دل بیان داستانش خودش به یه راهکار میرسه، باید صبوری کنم. میدونم سخته، خود من بابا هم میفهمم چقدر این تکنیک سخته. ما پدر مادرها دوست داریم در اولین فرصت ممکن نتیجه رو رصد کنیم ببینیم چی شد، بچه از این بحران خارج شد، در صورتی که غلطه. باید صبوری کنم اگر بچم صلاح دونست بیاد نتیجه یه کاری که کرده رو بگه، اگه صلاح ندونست من پیگیری نکنم.
خب اینو یعنی تو بزرگسالی هم داریم،
یعنی هیچی. مثلا میاد راجبه موضوع الف با من صحبت میکنه، تو دل داستانی که گفته خودش یه راهکار بیان کرده، رفته اجرا کرده، تموم شده دیگه، من دیگه پیگیری نکنم. مثلا دوستش ساندویچشو میگیره میخوره بدون اجازه، مثلا زنگ ورزشه، این رفته تو رخکن لباس عوض کنه، دوستش دستشو برده تو کیف این، ساندویچشو برداشته خورده. خب بارها هم با دوستش دوچار چالش شده سر این مسئله، اومده با من مطرح کرده، من از تکنیک نامگذاری و بیان داستان استفاده کردم، تو دل داستان راهکارو پیدا کرده، رفته اجرا کرده، دیگه فردا نه پس فردا نباید ازش بپرسم بازم امیر ارسلان میاد ساندویچتو میخوره؟ مشکل تر شد؟ رفتی به ناظمت بگی میخوای بیام با ناظمت صحبت کنم؟ اینا غلطه. رصد نتیجه فکر برای بچه احساس شکست استقلال میاره و این باعث میشه که فشار روانی بیاره، دیگه دفعه های بعد بگه مگه من بچه‌ام با تو صحبت میکنم؟ پس نتیجه ها رو رصد نکنیم.
خیلی ممنون از این که همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. بریم سراغ این که مگه میشه پدر و مادری باشه که دلش نخواد دلیل بدحالی بچهش رو متوجه بشه؟ یا اصلا مگه داریم پدر و مادری رو که نخوان آهسته آهسته و گام به گام به دلیل بدحالی بچهشون برسن؟ همه این نکات رو در برنامه امروز خشت اول بهش میپردازیم. آقای دکتر همراهتون هست.
در خدمت شما هستم. خب پس مفصل گام اول و دوم رو توضیح دادیم و مرور کردیم. تو دل گام دوم شما هم یه سوال فوق‌العاده از پیامک‌های شنونده‌های خوبمون مطرح کردید و جواب دادیم که رصد نتیجه اون موقعی که بچه داستان تعریف میکنه کار غلطیه، بچه استقلالش میره زیر سوال، بعد دیگه از بیان ادامه داستان یا داستان‌های دیگه اعراض میکنه. اینو تا اینجا رسیدیم. حالا از شنونده‌های خوبمون یه خواهشی دارم.
بله.
همه کسایی که دارن این قسمت رو میشنون ازشون خواهش میکنم دست راستشون رو مشت کنن بگیرن جلو صورتشون. آفرین خانم امجدیان که شما هم این کار انجام میدید.
بله.
حالا با دست چپشون یه برشی با انگشتانشون حد فاصله، ببینید اینجا الان دستم رو مشت کردم، انگشتای من وسط کف دستمه، درسته؟
بله.
خب وسط کف دست شما هست دیگه، درسته؟ آها، اون قسمتی که انگشت من حد فاصله کف دستم رو جدا کرده رو در نظر بگیرن. آها، ما به این قسمت میگیم مغز هیجانی یا مغز قدیمی. خب تو کتابای تخصصی به مغز خزنده هم بهش اشاره شده.
چقدر جالب.
خب حالا این قسمتی که انگشت‌های مچاله شده من یا بسته شده من وجود داره، به این قسمت میگیم مغز جدید، نئوکورتکس. خب خوب گوش بدید، مهمه. بچه ها وقتی بدحال میشن میرن تو لایه پایین مغزشون، یعنی میرن تو قسمت هیجانی های تخریبی، میرن تو قسمت فشارهای روانی ماندگار. من پدر مادر باید یه کاری بلد باشم تا بچه‌مو از لایه پایین مغزش بیارم طبقه بالای مغزش. یعنی آفرین، اینجایی که منطق فکر کردن، حساب کتاب، پلنینگ و تحلیل، آنالایزه. خب من چجوری میتونم بچه‌مو بیارم تو نئوکورتکس؟ گام سوم تکنیکیه که بچه من میاد تو نئوکورتکس. حالا چرا ما اینقدر اصرار داریم بچه‌ها رو بیارید تو مغز جدیدشون؟ دو تا دلیل علمی داره که این خیلی کمک کننده است. یعنی اگه پدر مادر رو اینو یاد بگیرن، واقعا لطف بزرگی تو سیستم تربیتی به بچهشون و حتی به خودشون کردن. یعنی اگه برای خودشون هم این کارا رو بکنن، برای مثلا همسرشون و همکارانشون فوق‌العاده کمک کننده است. از نظر علمی ثابت شده خانم امجدیان، رابطه بین مغز قدیمی و مغز جدید رابطه 0 و 1.
یعنی چی؟
یعنی اگر مغز قدیمی فعاله، دیگه مغز جدید فعال نیست. ببینید 0 و 1 دقیقا مثل لامپ میمونه. به اینا میگن فعالیت‌های باینری. اتفاقا این باینری بودن فعالیت مغز رو یک ایرانی کشف کرده و به دنیای روانشناسی هدیه داده و
جاله.
افتخار میکنیم به این که یک ایرانی بوده.
بله.
باینری بودن یعنی چی؟ الان این لامپ ها رو نگاه کنید، اینا یا خاموشن یا روشنن، حالت سومی دیگه متصور
نیست.
مغزم اینطوریه، یا تو سیستم هیجانی فعالیت میکنه یا تو سیستم منطقی. حالا پس اگر بچه من تو هیجان باشه، قطعا نمیتونه منطقی فکر کنه و داستانش رو مدیریت کنه. پس من مجابش باید بکنم بیاد تو قسمت منطقی سیستمش.
خشت اول هر جمعه رأس ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ.
دومین نکته اینه، الان کیف همراه شما خانم امجدیان چند کیلوه؟ کیفی که وسایل شخصیتون رو توش میذارید.
نمیتونم.
مثلا 1-2 کیلو، درسته؟ اینو شما مستقیم بیارید بالا و این کیف رو نگه دارید تو 10 دقیقه اول، کار سختیه؟
نه، ولی اگر ادامه دار باشه خسته
ولی
میشه.
مثلا اگه تو ساعت 5 دائمی این کیف بالا باشه، همین کیف 1-2 کیلویی انقدر فشار به بدنت ایجاد میکنه که عضلات شما منقبض میشه و دیگه اصلا نمیتونی کیفو بالا نگه داری. همین کیف 1 کیلویی که بالا نگه داشتنش خیلی کار سختی نیست، درسته؟
بله.
فشارهای روانی دقیقا اینطوریه. وقتی بچه های ما میرن تو لایه هیجانی، یه فشار روانی کوچولو ماندگاریش سنگین و سنگین و سنگین تر میشه. یعنی بخوام عددی بگم که متوجه بشید چرا نباید بچه من تو لایه هیجانی بمونه، به خاطر اینکه یه فشار روانی 5% 2 ساعت اگه بچه من توش بمونه دیگه 5% نیست، میشه 10%. 5 شبانه روز میشه 80%. 1 هفته میشه 150%. همینطوری ثقیل و ثقیل و ثقیل تر میشه و بچه من کارش به جای میرسه که یه فشار روانی کوچولو زمینگیرش میکنه. خیلی موقع ها یه داستان پیش پا افتاده بچه های ما رو به جای میرسونه که PTSD میگیرن، یعنی یه بحران بزرگ رو تجربه میکنن. زندگی بچه من تعطیل میشه، شبا کابوس میبینه، دندون قروچه میره، بلند میشه، داد بیداد میکنه، مدرسهش لطمه میخوره، ورزش دیگه نمیکنه، غذاهای خوب نمیتونه بخوره، ارتباطات اجتماعیش نمیتونه هندل کنه و مشکلات بزرگتر. چی شده؟ بچه من به طور دائمی 2-3-4-5 روز 7-8-10 روز بستگی به فشار روانی داره، توی فشار روانی تو لایه کورتکسش مونده. پس ما به 2 دلیل علمی میگیم نباید بچه ها تو هیجان منفی بمونن. 1، این فشار همینطوری به صورت افزایشی ادامه پیدا میکنه و بچه منو زمینگیر میکنه. 2، بچه وقتی تو لایه هیجانی مونده دیگه نمیتونه تو لایه نئوکورتکسش فعال بشه، چون رابطه کورتکس و نئوکورتکس رابطه 0 و 1، یا اون فعاله یا این فعاله. حالا متوجه شدید گام سوم چقدر مهمه؟ حالا میخوام گام سومو بگم. با یه رفتار فوق العاده ساده ما میتونیم بچه‌مون رو از لایه پایین مغزش بیاریم لایه بالای مغزش که این خطرها دیگه تهدیدش نمی‌کنه.
چه رفتاری؟
در خدمت شما هستیم. چی کار کنیم که بچه من از لایه پایین مغزش بیاد لایه بالای مغزش؟ تو جاری زندگی، ببین میگم جاری زندگی، نمیگم فقط تو بدحالیا، 2 تا سوال کوچولو ازش بپرسیم. این 2 تا سوال کوچولو باعث میشه بچه من از هیجان بیاد تو منطق، به همین سادگی. ولی این 2 تا رو باید تو حالت فلت و خونسا بپرسیم. اگر با هیجان بپرسیم بچه من تو هیجان خودش پررنگ‌تر میشه. خیلی از پدر مادرها اینو میپرسن. الان شاید خیلی از شنونده های ما بگن آهای دکتر بابا ما اینو بچه‌مون اجرا میکنیم، بچه حال دلش خوب که نمیشه هیچی، بدتر هم میشه. جواب من کارشناس اینه، خودت با هیجان میپرسی، باید خونسا باشه هیجانت. نگاه کنید، مثلا بچه من مثلا یه چیز مهمشو گم کرده، یکی از مثلا سوم ابتدایی کتاب ریاضیشو گم کرده، خب میاد با ترس و لرز به من میگه مامان من کتاب ریاضیمو گم کردم. حالا من مادر، من بابا برگردم میگه وای که حالا چی کار کنیم؟ الان با این هیجان من اومدم یه تشدید اضافه‌ای رو هیجان بچم تو قسمت کورتکس مثلا ذهنیش ایجاد کردم و اون تو اون هیجان میمونه. غلطه. من گام اول و دوم بعد اجرا کنم. گام اول هیجاناتش رو ببینم، حدس بزنم. گام دوم داستانسازی اجرا بشه. حالا گام سوم اینه، خیلی فلت و خونسا از بچم بپرسم که برای چی این اتفاق افتاده؟ میشه خودت اتفاق خودت رو تحلیل کنی؟ خانم امجدیان یه جمله بگم طلایی، این از اون جمله هایی که باید واقعا با طلا بنویسیم بزنیمش در دیوار.
بفرمایید.
تحلیل های فردی آدم ها رو قوی میکنه و تحلیل های بیرونی و بی موقع آدم ها رو ضعیف میکنه. یادتونه گفتم پدر مادرها 4 تا کار میکنن؟
بله.
4 تا اشتباه. من به جای اینکه بچم رو مجاب کنم خودش مشکل خودش رو تحلیل کنه، من مشکلش رو تحلیل میکنم. روز به روز دارم سیستم شناختی بچم رو ضعیف میکنم. من باید شرایطی رو مهیا کنم بچم نئوکورتکسش خودش فعال بشه. پس اولین چیزی که براش رقم میزنم در یک حالت خونسا تو آرامش مطلق اینه، برای چی این اتفاق افتاده؟ چرا؟
به جای اینکه ما براش فکر کنیم کمکش کنیم.
آفرین.
خودش تحلیل
خودش
کردن
فکر
و فکر
کنه.
کردن و یاد بگیره.
دقیقاً. چرا کتاب ریاضی تو گم کردی پسرم؟ چی شد که کتاب ریاضی تو گم کردی؟ اینطوری، درسته؟
بله.
حالا بچه در جواب این سوال یه سری جواب ها میده، حالا چه کوتاه چه بلند. خیلی از بچه ها هم میگن نمیدونم. خب اینجا وقتی گفتن نمیدونم، یعنی اون شرح داستان مشکل داره، یعنی باید برگردم گام دوم داستان این مشکل رو این بچه بر من تعریف کنه، درسته؟
بله.
که با تمام جزئیاتی که تو برنامه قبل بهش اشاره کردیم. ولی بچه وقتی تحلیل خوش رو بیان میکنه، حالا باید بهش بگیم به نظرت باید چی کار کرد، یعنی خودش هم راهکار تولید کنه. به این میگن استارت عمل کرده نئوکورتکس، یعنی با دو تا سوال باز پاسخ، نه بله و خیرا. ببین مثلا پدر مادرها اینطوری عمل میکنن، نمیخوای بری مدرسه تو بگردی ببینی کتاب تو مدرسه هست یا نه، نمیخوای زن... آها اینا سوالای بسته پاسخه، اینا هیچ وقت نئوکورتکس رو فعال نمیکنه. نمیخوای زنگ بزنی دوستت ببینی شاید کتابش تو کیفمون جا مونده، این غلطه. سوالهای بسته پاسخ باعث نمیشه که نئوکورتکس فعال بشه.
بعد برای اینکه ما به نتیجه برسیم سعی میکنیم تون تون سوال ازش بپرسیم، همش هم کوتاه جواب میده،
مضطربش میکنیم،
آخر سرم میگه چقدر سوال پیچم میکنی،
ولش کن دیگه، اصلا کتابو گم کنه هیچی دیگه نمیگه، درست شد؟
بله.
پس من با گام سوم میتونم بچه‌مو مجاب کنم از لایه فکر هیجانیش که قسمت میانی و پایینی مغزه،
بیاد
تو نئوکورتکس و بتونه خودش مشکل خودش رو تحلیلی حل کنه. دوباره این جمله طلایی رو تکرار میکنم، تحلیل اگر از درون جوشش کنه، اگر یه آدمی مشکل خودش رو خودش تحلیل کنه رشد میکنه و قوی میشه، اگر از بیرون وارد بشه
تحلیل های بیموقع هم آدم ها رو ضعیف میکنه. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر موافق باشید تا لحظاتی دیگه ادامه گام ها رو از شما خواهیم شنید.
بسیار خوب.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بله همچنان با برنامه خودتون خشت اول همراه هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. میزبان آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت هستیم با موضوع بدحالی روانی بچه‌ها. یه نکته خیلی کلیدی و خیلی مهم رو تو بخش قبلی اشاره کردن که دوست دارم دوباره تکرارش کنم، این که تحلیل‌های فردی آدم‌ها رو قوی می‌کنه و تحلیل‌های بی‌موقع ممکن آدم‌ها رو ضعیف کنه. خیلی به این نکته توجه کنید لطفاً آقای دکتر، همراهتون هستم.
در خدمت شما هستم. خب گام اول و دوم و سوم و چهارم رو گفتیم، یه دور مرور کنم چون این پروتکل خیلی پروتکل اثر بخشیه، مرور کردنش خیلی میتونه مؤثر باشه. تو گام اول این بود که یک پارچه سازی ذهنی برای بچه ها ایجاد کنیم، یعنی اگه بچه ها قفل شدن رو قسمت سمت راست مغزشون، با بیان جزئیات اون هیجانی که میبینیم این درک شدگی رو بهش هدیه بدیم و مجابش کنیم که آرام آرام شیفت بزنه به قسمت سمت چپ مغزش و به موضوع فکر کنه. همین. تو گام دوم گفتیم حالا باید جزئیات مورد بررسی قرار بگیره. چجوری مورد بررسی قرار بگیره؟ داستان بدحالیشو بگه. باید برای بدحالیش نامگذاری کنه و داستانشو بگه. تو دل داستان خودش جزئیات کنار هم دیگه قرار میده و به راهکاری میرسه. چی کار کنیم بچه‌مون این داستانو بیان کنه؟ تکنیک زنجیره سازی جزئیات. چی کار کنیم بچه‌مون این حرفا رو به ما بزنه؟ نگه من آنتنم، نگه من بچه‌م، نگه مگه من دیگه کوچیکم، مگه نینیم که بیام مشکلاتم رو به شما بگم. این اشتباهو که نتایج رو رصد کنیم و دیگه تکرار نکنیم، به خاطر اینی که استقلالش بردیم زیر سوال، بچه دیگه از گفتن امتناع میکنه. گام اول و دوم کامل گذاشتیم کنار.
آقای دکتر این تا چه سنی رو شامل میشه؟ نوجوانا خیلی امتناع میکنن
آره.
از این روش.
از 3.5 سالگی شروع میشه تا واقعا 60-70-80 سالگی. یعنی اگه یه خانم و آقایی دو تا جوون مثلا 25-30 ساله هم با هم دیگه این تکنیکا رو اجرا کنن، فوق العاده بدحالیاشون خوب مدیریت میشه.
آقای دکتر یه زمانهای بحرانی واقعا تو زندگی و روند تربیتی پیش میاد، مثلا دوره بلوغ فرزندان، نوجوانیشون اینجور وقتا خیلی حس استقلال طلبی هم دارن، یه منیت خاصی هم دارن،
غرور کاذبی
دارن و این روش ها رو به سختی میتونیم پیاده کنیم.
ببینید تو این بحران ها که من اسمش نمیذارم بحران، میگم موقعیت های خاص، خب چون الان تو متون پژوهشی جدید ثابت شده که اصلا بلوغ بحران نیست، خیلی هم آرام میتونیم از کنارش رد شیم و فوق العاده میتونه رشد دهنده باشه به شرطی که بلد باشیم. ببینید یه برهه سنی برای نوجوان یا حتی برای یک جوان زمانی بحران درست میکنه که ما ندونیم قراره چه اتفاقی ایجاد بشه و ندونیم باید چی کار بکنیم. یه مثال میزنم. ببینید موقعیت های بلوغ مثل یه فصل پربارش میمونه. مثلا مملکت خودمونو بگم، اگر مملکت خود ما پیش بینی کنه که فصل پربارشی در پیش رو داریم و بارش ها چندین میلیمتره یا چندین سانتیمتره به طور متوسط، خب سیل بند میبنده، سد رو قوی میکنه، دریچه های سد رو مدیریت میکنه. حالا من تخصص ندارم، همینطوری دارم بارش فکری میکنم، قطعا مدیران این حوزه روش های قوی تری و مد نظرشون میگیرن،
مدیریت بحران میکنن.
آفرین. همون بارشه میتونه مملکت رو یکی دو سال تضمین کنه آب شیرینشو. همون بارشه که اگر حواسمون نباشه سیل میاد همه جا رو میشوره میبره، با خاک یکسان میکنه. پس بحران چه زمانی به وجود میاد؟ اون موقعی که من چیزی رو نتونم پیش بینی کنم و برای اون پیش بینی خودم آماده نکرده باشم. بلوغ، ازدواج، عاشقی، انتخاب شغل، انتخاب رشته، بچه دار شدن، اینا هیچ کدوم بحران نیست. من نمیدونم بعد چی کار کنم، دوچاره چالش میشم. این ندونم کاریه رو اگه درست کنم، اینا هر کدومش پله هاییه که میتونه زندگی منو رشد بده. خیلی ها میگن هرچی سنگ برای پای لنگه، اتفاقا هرچی سنگ برای پای لنگ نیست، همه سنگا برای مغز خالیه نه برای پاهای لنگ. این یکی از متافورمای منه که بهش افتخار میکنم. برای نادانسته های ما سنگ ها به وجود میاد، نه برای پاهای لنگ ما. من وقتی یه چیزی رو نمیدونم، بله دنیا برام بحران به وجود میاد، از همه چی چوب میخورم، از همون ازدواجه، از همون بچه دار شدنه. خانم امجدیان یه پژوهش بهتون بگم، درد و غم عالم بشینه تو دلتون. واقعا خیلی نگران کننده است، خیلی ناراحت کننده است. تو یک سال و نیم اول فرزند آوری تو پژوهش‌ها ثابت شده چیزی قریب به 30% از خانواده‌ها از فرزند آوری پشیمون میشن. یعنی زن و شوهر به هم دیگه نگاه میکنن میگن ای کاش مثلا بازم مجرب، مثلا بازم دوتایی بودیم، ای کاش یه ذره دیرتر بچه دار. چرا از بالاترین لذت دنیا پدر مادرها زده میشن؟ به خاطر اینکه نمیدونن باید چی کار بکنن. وقتی ندونم باید چی کار بکنم، همون بچه‌ای که قرار زیباترین و عمیق‌ترین لذت‌های دنیا رو برای من بیاره، همون میشه آینه دق من.
و یه چیز جالب این که معمولاً سر بچه دوم پدر و مادر رو میگن اصلا این فرصتی که دارم یه چیز دیگه، سر بچه اول چقدر من اذیت شدم.
آفرین.
چقدر هرس خوردم. آره. چقدر نصف شب بیخوابی داشتم.
آفرین. چرا؟ چون یه ذره
تجربه به دست آورد. بسیار.
خب همینو اگه میتونست بره یاد بگیره، خیلی از این اتفاقا براش رقم نمیخورد.
کاملا همینطوره. اگه پدر و مادری هستید که دنیای از سوالات در مورد تربیت فرزندتون تو ذهنتون به وجود اومده، اینجا یعنی برنامه خشت اول متعلق به شماست تا پاسخگوی سوالاتتون باشه. پس لطفاً راه‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. 30558 شماره پیامک ماست و 162 هم شماره تلفن گویای ما که میتونید از این طریق همراه برنامه خودتون خشت اول باشیم. برسیم به موضوع امروزمون، بدحالی روانی بچه‌ها. تو بخش‌های قبلی همراه بودیم با آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، و نکات ناب و تازه‌ای رو از ایشون شنیدیم. همچنان با ایشون همراه هستیم و نکات تازه‌تری رو یاد می‌گیریم.
بسیار خوب. خب، گام اول و دوم و مفصل مرور کردیم، سوال‌های تو دلش هم جواب دادیم. گام سوم و چهارم این بود که ما نئوکورتکس بچه‌ها رو فعال کنیم و نذاریم بچه‌ها تو لایه پایینی مغزشون که مغز هیجانیه بمونن. به دو دلیل: یک، وقتی اونجا میمونن دیگه نمیتونن منطقی فکر کنن، چون رابطه این دوتا مغز رابطه صفر و یکه، و دوم این که وقتی اونجا میمونن آسیب پذیریشون به صورت افزایشی ادامه پیدا میکنه و نباید اجازه بدیم بچه